هفت ایران، اینجا رادیو فرداست و در دومین شب از مرداد ماه با شما هستیم با یک برنامه زنده دیگه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سلام بر شما که از گوشه گوشه ایران صدای رادیو فردا رو توی یک برنامه زنده نیم ساعته میشنوید. سلام بر شمایی که بعد از یک ساعت برنامه طنز رادیو پسفردا همچنان میخواین در مورد جدیترین مسائل بروز بشید و تازه ترین ها رو دنبال کنید. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است در یک شنبه شب با انواع گزارش ها و خبرها و گفتگوها در مورد مسائل روز ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول 30 دقیقه آینده توی این برنامه زنده همراهی میکنم، همراه با بقیه همکارانم که برای بخشای مختلف این برنامه تلاش کردند. امشب از سال مرگ شاملو گرفته تا حرفایی در مورد عادی شدن روابط ایران و اروپا براتون میگیم و برنامه پخش میکنیم، به شرط اینکه خبرهای این ساعت رو از دست ندید. با رضا جمالی هستیم که در ساعت‌های گذشته صداش رو شنیدید در بخش‌های مختلف خبری. رضا، حالت خوبه؟
ممنون، خسته نباشی آزاده. چند تا خبر اومده ولی بیشتر خبرهای بین‌المللیه، اینکه یکی به یه نفر دیگه به کشته شدگان حوادث نروژ اضافه شده و تعداد به 93 نفر رسیده. در پی این مسئله تدابیر امنیتی هم در بریتانیا برای مساجدی که در بریتانیا هست افزایش پیدا کرده و جالب اینکه یک کودک بعد از 21 ساعت که از تصادف دو تا قطار در چین میگذشت زنده نجات پیدا کرد.
پس تازه ترین ها رو بشنویم با رضا جمالی.
شب بخیر. تعداد کشته شدگان دو حادثه بمب‌گذاری در اسلو و تیراندازی در یک کمپ جوانان در نروژ به 93 تن رسید. روز شنبه وکیل آندرس برینگ که به عنوان عامل کشدار دستگیر شده به خبرنگاران گفت که موکلش به دنبال یک انقلاب در جامعه نروژ بوده است. در جزوه‌ای که گفته می‌شود توسط وی در روز جمعه منتشر شده، نظرات بسیاری علیه مهاجرت مسلمانان به اروپا دیده می‌شود. آندرس برینگ که روز دوشنبه در دادگاه حاضر خواهد شد، در این جزوه عقاید خود را شرح داده و نوشته که به دنبال یک جنگ صلیبی علیه مسلمانان در اروپا است. رهبران مسلمانان بریتانیا روز یکشنبه اعلام کردند که در پی کشتار در نروژ تدابیر امنیتی مساجد در این کشور افزایش می‌یابد. به گفته محمد شفیق رهبر بنیاد رمضان در بریتانیا، علت افزایش تدابیر امنیتی این است که عامل کشتار نروژ از مخالفان مهاجرت مسلمانان به اروپا بوده است. بعد از چند هفته اعتراض‌های پراکنده در شهرهای مختلف اسپانیا، بامداد روز یکشنبه هزاران معترض به وضعیت اقتصادی این کشور در مادرید تظاهرات کردند. در این تظاهرات معترضین از 5 مسیر به میدان صلح در مرکز مادرید وارد شدند. این گروه به آمار بالای بیکاری و آنچه فساد مالی در دستگاه اداری اسپانیا می‌خوانند اعتراض دارند. 2 سال رکود در اقتصاد اسپانیا، 21% بیکاری در این کشور به جای گذاشته که بالاترین درصد بیکاری در میان 17 کشور منطقه یوروس. بیکاری در میان گروه سنی 16 تا 29 سال در اسپانیا 35% اعلام شده است. نیروهای ناتو روز یکشنبه با انتقال کنترل امنیتی ولایت پنجشیر به نیروهای افغان، مرحله مقدماتی انتقال مسئولیت به نیروهای محلی را به پایان رساندند. در نخستین مرحله قرار بود که کنترل امنیتی 7 منطقه در افغانستان به نیروهای این کشور محول شود. ولایت پنجشیر 6th منطقه بود که کنترل آن اکنون در دست نیروهای افغان است. یک کودک 21 ساعت بعد از حادثه برخورد دو قطار سریع‌السیر در چین که 43 کشته بر جای گذاشت، روز یکشنبه از لابلای بازمانده‌های قطار زنده پیدا شد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، این کودک که بیهوش بود در زمانی نجات یافت که عملیات پاکسازی منطقه به پایانش نزدیک شده بود. روز شنبه یک قطار سریع‌السیر در مسیر جنوب چین به دلیل مشکل فنی خاموش شد و مدتی بعد قطاری از پشت با آن برخورد کرد. بیش از 200 نفر دیگر در این حادثه مجروح شدند. آنگ سان سوچی از مخالفان حکومت میانمار روز دوشنبه برای نخستین بار با یکی از وزرای دولت جدید و غیر نظامی این کشور دیدار می‌کند. این دیدار با استقبال آمریکا همراه شد و دولت این کشور ابراز امیدواری کرده که این دیدار به روندی مقاوم به سوی دموکراسی بیانجامد. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی میره استراحتی بکنه و باز هم در بخش‌های بعدی با ما خواهد بود. همراه ما بمونید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. عادی شدن رابطه ایران و اروپا در آینده نزدیک از دید وزیر خارجه ایران، آیا تهران برای این رابطه تلاشی میکنه؟
شروع کردن از نقطه بسیار کوچکی مثل استوانی و گفتگوهای یک روزه آقای صالحی بسیار بسیار دشوار به نظر میرسه که بتونه منتهی بشه به عادی ساختن مناسبات ایران با جامعه اروپا.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی مقابله با اراذل و اوباش 18% از درگیری ها و نزاع ها رو کم کرده.
روش جاری هم در جوامعی که دموکراتیک هستند رعایت حقوق افراد و اجرای قانون هست برای آماده کردن فضای احساس امنیت، نه ایجاد رعب و وحشت، نه اعدام در معابر عمومی، نه شلاق زدن یا قطع دست و پای افراد.
تجمع کارگران مقابل مجلس شورای اسلامی بعد از 24 ماه نگرفتن حقوق، بدقولی با سابقه مسئولان در پرداخت حقوق کارگران.
یک کارگر با اون حقوق کمی که سالانه حدود 320,000 تومان مثلا برای یک کارگر اون حقوق هم نمیدن.
11 سال بعد از مرگ احمد شاملو از مطرح ترین شاعران مدرن ایران.
شاملو هیچ وقت ندیدم با یک استعداد جوان برخورد کنه و رویگردان بشه.
اینها بخش هایی هست که تا 24 دقیقه آینده از رادیو فردا میشنوید توی مجله شبانگاهی ما. همراه ما بمونید. ساعت 10:06 به وقت ایران هست و با یک گفتگو شروع میکنیم مجله شبانگاهی رو. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته که روابط ایران و اروپا آروم آروم داره به سمت عادی شدن میره. اون اضافه کرده که ایران و اروپا مکمل همدیگه هستن. بابک غفوری آذر از رادیو فردا با رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی صحبت میکنه و از اون میپرسه که آیا این صحبت‌های آقای صالحی میتونه نشونه‌ای باشه از تلاش‌های تهران برای بهبود روابط با اروپا؟
به نظر من این فقط تمایل وزیر خارجه تازه ایران برای عادی کردن مناسبات با اروپا. 7 سال پیش ایران این فرصت رو داشت که در ادامه سیاست‌های تنش‌زدایی دولت آقای خاتمی مناسبات نزدیکتری با اروپا برقرار بکنه و حتی به عنوان شریک انرژی اروپا نقش فعالی در این منطقه داشته باشه، ولی با پیگیری برنامه‌های اتمی و بعد دور شدن از اروپا و بعد از اون اعلام سیاست نگاه به شرق، ایران به نوعی تمام رشته های در سال گذشته رو به نحوی پنبه کرد و با سیاست های عجولانه و بعد سیاست های چالشی در ادامه پیگیری برنامه های اتمی ایران مناسبات بسیار تیره‌ای با اروپا پیدا کرد. ایران تا قبل از شکل گرفتن دولت نهم و دهم مشغول گفتگو بود با اروپا برای داشتن مناسبات تجاری ترجیحی و عقد قرارداد همکاری گسترده اقتصادی و سرمایه گذاری با اروپا، ولی حالا می‌بینیم همه شرکت های بزرگ نفت و گاز اروپایی ایران رو ترک کردن و ایران به نوعی فقط به مناسبات کاری حداقل با اروپا سطح مناسباتش رو تنزل داده. این الان خواسته ایران نیست که میتونه مناسبات ایران رو با اروپا دوباره به حالت متعارفی 7 سال پیش برگردونه. اقدامات جانبی دیگری لازمه، من جمله تجدید نظر اساسی در برنامه‌های اتمی ایران، چیزی که در این مورد هنوز کمترین آمادگی از دولت برای تغییرش دیده نشده و بدون دادن تغییرات اساسی در برنامه اتمی ایران، عادی ساختن مناسبات با مجموعه غرب، برقراری مناسبات با کشورهای اروپایی فقط بنا به خواسته وزیر خارجه امری بسیار دشوار به نظر میرسه.
آیا میشه سفر اخیر وزیر خارجه ایران به اتریش و اسلوونی رو اونطور که آقای صالحی گفتن گام موفقیت آمیزی از سوی ایران برای بهبود روابط با اروپا دونست؟
ایران با کشورهای سابق اروپای شرقی هیچ وقت مشکل اساسی نداشته، مناسبات کاری بسیار متعادلی بوده و این ادامه پیدا کرده. اتریش هم یک کشور کوچک اروپایی است و نقشی در مناسبات با قدرت‌های اصلی اروپا نمیتونه داشته باشه. اگر ایران موفق شد مناسبات عادی با بریتانیا، با فرانسه و آلمان داشته باشه و به هر حال با گروه 5+1 به دنبال اون مناسبات اصولی‌تری برقرار بکنه، میشه امیدوار بود به پیشرفت کردن این خواسته ها، ولی شروع کردن از نقطه بسیار کوچکی مثل استوانی و گفتگوهای یک روزه آقای صالحی بسیار بسیار دشوار به نظر میرسه که بتونه منتهی بشه به عادی ساختن مناسبات ایران با جامعه اروپا.
میشه اینطور گفت که شاید ایران با تلاش برای نزدیک شدن به اروپا داره سعی میکنه به سیاست چند سال پیشش در ایجاد اختلاف میان آمریکا و اروپا بازگرده؟
ایران زمانی این اهرم ها رو در اختیار داشت که با ایفای نقش فعالی سیاست جدایی انداختن بین آمریکا و اروپا رو ایفا بکنه. یکی از این اهرم ها استفاده از سلاح نفت بود و ایران به عنوان یک صادرکننده عمده در منطقه میتونست حداقل به عنوان یک قدرت منطقه‌ای از این سلاح استفاده بکنه یا از شرایط جغرافیایی سیاسیش از این لحاظ بهره بگیره. ولی ایران به تدریج در حال ضعیف شدن در منطقه است. ظرفیت های تولید گاز و صادرات نفت ایران بسیار تقلیل پیدا کرده و ایران به نظر من علارغم واهمه هایی که ایجاد میکنند، علارغم تبلیغاتی که صورت میگیره در جهت داشتن دست بالای ایران، موقعیتش دائما به سمت ضعیف شدن بوده. بخصوص مناسبات تیره‌ای که حالا با کشورهای جنوبی خلیج فارس و عربستان داره به تضعیف بیشتر موقعیت ایران انجام میده. بنابراین ایران برای استفاده از هیچ سلاحی دارای امکاناتی نیست که بتونه به هر حال به هدف‌های جدایی انداختن بین آمریکا و اروپا نگاه بکنه و از این اهرم استفاده بکنه در جهت تحقق هدفش. نه، این سلاح اگر چند سال پیش موثر بود، حالا به نظر من کمترین تأثیری در جانب گرفتن اروپا و از این لحاظ قرار دادن اروپا در مقابل آمریکا نخواهد داشت.
درباره آخرین اظهارات وزیر خارجه ایران شنیدید، اینکه رابطه ایران و اروپا به سمت عادی شدن پیش میره. در این زمینه رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی به سوالات بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا جواب میداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
باز هم ایران، این بار در مورد یک مسئله در مورد کارگران. 350 نفر از کارگران صنایع مخابراتی راه دور شیراز صبح امروز یعنی یک شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 24 ماه حقوق خودشون مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. این اولین بار نیست، سومین باریه که کارگران این کارخونه به عدم اجرای قولهای دولت برای کمک به حل مشکلات این واحد تولیدی در تهران تجمع کردند. از بهروز کارونی میتونیم بیشتر بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، 350 کارگر صنایع مخابراتی راه دور شیراز با سردادن شعارهای مصوبات دولت اجرا باید گردد، حق و حقوق کارگر پرداخت باید گردد و زندگی معیشت حق مسلم ماست، نارضایتی خود را از اجرایی نشدن مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور ابراز داشتند. این خبرگزاری به نقل از دو تن از تجمع کنندگان نوشت که 5 مصوبه هیئت دولت و همچنین مصوبات کارگروه حمایت از گروه تولید و ستاد تسهیل وزارت صنایع هنوز اجرایی نشده است و کارگران صنایع مخابراتی راه دور حقوق خود را دریافت نکردند. بر اساس این گزارش، بیمه کارگران این کارخانه از اردیبهشت سال 88 با مصوبه دولت تحت پوشش هیئت حمایت از صنایع قرار گرفت، اما تا کنون حق بیمه آنها توسط دولت به تامین اجتماعی پرداخت نشده است و این سازمان نیز از ارائه خدمات بیمه‌ای، رفاهی و تامین اجتماعی به کارگران خودداری می‌کند. بر اساس گزارش‌ها دولت هزاران میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و به گفته نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی مجموع این بدهی‌ها بیش از 22 هزار میلیارد و 400 میلیون تومان است. در این میان یکی از دلایل پرداخت نشدن حقوق کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور، بزرگترین کارخانه مخابراتی در ایران، واگذاری حوزه فعالیت آن به دو شرکت چینی و هندی است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، 70% کار مخابرات ایران و همچنین ساخت کارت هوشمند سوخت توسط کارخانه صنایع مخابراتی راه دور شیراز انجام شده است. درخواست دریافت حقوق از سوی کارگران صنایع مخابراتی راه دور شیراز تنها مورد در کارخانه های ایران نیست و در سالیان اخیر گزارش های زیادی در این خصوص و نیز اعتراض های صنفی کارگران منتشر شده است. علی مبارکی از اعضای اتحاد بین المللی در دفاع از کارگران ایران مقیم سوئیس در این مورد با اشاره به اینکه پرداخت حقوق کارگران بسیاری از مناطق ایران بین 4 تا 30 ماه به تعویق افتاده است میگوید:
سازمان جهانی کار، سندیکای کارگری، اتحادیه‌های کارگری در جهان همه در این مورد به جمهوری اسلامی هشدار دادن. اینا فاجعه است. یه کارگر با اون حقوق کمی که سالانه حدود 320,000 تومان مثلا برای یه کارگر، اون حقوق هم که اصلا واقعا به زندگی روزمرهشون نمیرسه، اینا اینم نمیدن.
در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت فراساز با سابقه 30 ساله در نامه‌ای به سندیکای صنعت برق ایران اعلام کرده است که به دلیل پرداخت نشدن مطالبات 100 میلیارد ریالیش از سوی مؤسسات وابسته به وزارت نیرو با شرایط فاجعه باری مواجه شده و از جمله حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان این شرکت برای 4 ماه پرداخت نشده است. خبرگزاری مهر نیز گزارش داد که 2 ماه حقوق کارگران شهرداری ساری پرداخت نشده است. ضمن آنکه کارگران شرکتی شهرداری بجنورد نیز از 3 ماه پیش تاکنون حقوق خود را دریافت نکردند.
حقوق عقب افتاده کارگران 24 ماه حقوق نگرفتن و اعتراض و تجمع روبروی مجلس شورای اسلامی. بهروز کارونی در این زمینه گزارش میداد. اگه شما هم از کارگرانی هستید که حقوق عقب افتاده دارین یا تجربه مشابه با این کارگر رو دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید، از تجربتون بگید و نظرتون رو در مورد این مسئله با ما در میون بذارید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
ساعت 10:30 به وقت ایران هست. ادامه میدیم با یک گفتگو. حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته که نزاع و درگیری توی 4 ماهه امسال نسبت به مدت مشابهش در سال گذشته 18% کاهش داشته. آقای ساجدینیا یک بار دیگه به طرحهای مقابله با افرادی که اراذل و اوباش توصیف شدن اشاره کرده و گفته که طرح گردوندن این افراد توی محله ها و شهرها با هماهنگی قوه قضاییه اجرا شده و خیلی هم موثر بوده. مینا بهارمست نظر مجید محمدی استاد جامعه شناسی در آمریکا رو درباره گردوندن این افراد توی محله ها به عنوان روشی برای مقابله با جرائم میپرسه.
پدیده قلدری در محلات مختلف شهرهای بزرگ ایران یک پدیده تاریخی است. کاری که امروز پلیس با این طرح گرداندن افرادی که دارای اختلالات روانی و رفتاری هستند در محلات انجام میده، یک پلیس رو تبدیل میکنه به قلدر محله به جای کسانی که قبلا قلدر محله بودن، و 2 اختلالات رفتاری این گونه افراد رو تشدید میکنه با تحقیر اونها، با له کردن شخصیت این افراد و نادیده گرفتن حرمتشون در فضاهای عمومی. این مشکلات معمولا سوابق تاریخی دارن در پیشینه این افراد. این گونه رفتارها به هیچ وجه درمانگر رفتار اختلالات رفتاری اونها نخواهد بود.
ماموران انتظامی به عنوان ضابطان قوه قضاییه، همونطوری که مسئولانشون بارها گفتند، به مدرنترین ابزار برای مقابله با جرائم مجهزند. اما چرا زمانی که به تئوری برخورد با جرائم و جنایات میرسه به چنین روش‌هایی متوسل میشند؟
این مشکلی است که متاسفانه جمهوری اسلامی با علوم اجتماعی و علوم رفتاری داره. اینها تلاششون بر این بوده است که این علوم رو اسلامی کنند، اما موفقیت چندانی در این امر کسب نکردند. متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی از همه پدیده‌های نوین، ابزارهای نوین استفاده می‌کنند، اما 3 قرن تلاش دانشمندان علوم اجتماعی و رفتاری رو که در پی این بودند که اختلالات رفتاری رو کاهش بدن با مشاوره، با گروه درمانی، با کار درمانی، با موسیقی درمانی، از این روش ها متاسفانه استفاده نمی کنند.
آقای ساجدینیا در ادامه صحبتاشون گفتن که بسیار از افرادی که مرتکب مثلا قتل میشند از اراذل و اوباش نیستند، بلکه با شنیدن اولین کلمه نه و رد خواستشون دست به این کار میزنن. به اصطلاح آسانی تحمل این افراد کم شده.
2 دلیل مشخص رو برای کاهش آسانی تحمل افراد در جامعه میشه ذکر کرد. دلیل اول رواج خشونت هست در جامعه که متاسفانه دستگاه‌های دولتی در ایران و رسانه‌های دولتی جزء مروجان اصلی خشونت در جامعه هستند. و نکته دوم شکافی است که بین انتظارات افراد و واقعیت‌های جامعه وجود داره. ناکارآمدی حکومت این شکاف رو افزون کرده.
شما به رسانه‌های دولتی اشاره کردید. اتفاقا آقای ساجدینیا میگن که ایجاد احساس امنیت برای شهروندان بسیار مهمتر از ایجاد امنیت. به عملکرد رسانه‌ها اشاره می‌کنن و میگن که باید دید که چه میزان رسانه‌ها در ایجاد احساس امنیت در مردم مؤثرند.
این سخن درست هست که احساس امنیت بر ایجاد امنیت تقدم داره، اما مهمتر از این روش ایجاد احساس امنیت هست. متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی، بالاخص مقامات قضایی و نظامی و انتظامی، از رعب و وحشت استفاده می کنند برای احساس امنیت. روش جاری در همه کشورهای دنیا، عمدتا در جوامعی که باز هستند و دموکراتیک هستند، رعایت حقوق افراد و اجرای قانون هست برای آماده کردن فضای احساس امنیت، نه ایجاد رعب و وحشت، نه اعدام در معابر عمومی، نه شلاق زدن یا قطع دست و پای افراد. اینها روش‌های ارعاب آمیزی است که معمولاً حس امنیت را از افراد می‌گیره تا به جای آنکه این حس رو به افراد القا کنه.
مجید محمدی بود، استاد جامعه شناسی در آمریکا، که درباره گردوندن کسانی که از اونها به عنوان اراذل اوباش یاد میشه توی محله ها در شهرهای مختلف به عنوان روشی برای مقابله با جرائم به سالات مینا بهار مس جواب میداد. و بریم سراغ برنامه ثابت تاریخی رادیو فردا با مراد ویسی که میخواد ما رو ببره به سوم مرداد ماه سالها پیش و از عملیاتی برای ما بگه که علیه حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفت بعد از جنگ ایران و عراق.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو کنم. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
سوم مرداد سال روز آغاز عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران است. این عملیات 6 روز پس از پذیرش قطعنامه 598 از طرف حکومت جمهوری اسلامی و در پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق انجام شد. هدف عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق تصرف تهران و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران بود. مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، پیش از شروع این عملیات در جمع نیروهایش گفته بود:
برای ثبت در سینه تاریخ و شرکت در یک چنین تصمیم‌گیری بزرگ و بنیادین، عاری از احساسات، اگرچه انقلابی رو که نمیشه از عواطفش جدا کرد، ولی با حسابگری نظامی محض و با حسابگری سیاسی محض، با آرامش، هر کس که میگوید درسته که برویم و درست نیست که تأخیر کنیم، و هر کس که میگه هر نتیجه ای که داشته باشه این عملیات به هر حال کیفاً بهتر از نرفتن است، چون لحظات تاریخی، با آهستگی دست بلند کنید ببینم.
نیروهای مجاهدین خلق که در چارچوب ارتش آزادی بخش خلق سازماندهی شده بودند، عصر سوم مرداد 1367 با عبور از منطقه مرزی قصر شیرین و سرپل ذهاب حمله خود را شروع کردند. نیروهای مجاهدین خلق سپس با پیشروی در شهرهای مرزی استان کرمانشاه به شهرهای کرند و اسلام آباد غرب رسیدند و آنها را در شامگاه همان روز تصرف کردند. اما پیشروی نیروهای مجاهدین خلق به سوی شهر کرمانشاه با دشواری و مقاومت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روبرو شد و نبردی سخت بین طرفین در گردنه حسن آباد و 4 زبر در 34 کیلومتری کرمانشاه در گرفت.
دانجا
در چنین شرایطی نیروهای سپاه پاسداران عملیات متقابلی را برای مقابله با مجاهدین خلق سازماندهی کردند که در ادبیات سیاسی نظامی جمهوری اسلامی به عملیات مرساد معروف است. صدای سعید قاسمی از فرماندهان سپاه را در عملیات مرساد میشنوید.
نوردی که نیت دارید منافقین خورده با خیالاتی که صدام و صدامیان شاید براشون درست شده بودن و با ذهنیتی که داشتن فکر میکردن که مملکت آغوش گرم خودش رو برای اینها باز خواهد کرد و جایی گاهی دارن اینها، یک حرکت و تک هماهنگ شده ای رو با عراق از قبل هم برنامه ریزی کرده بودن توی محور قصر شیرین، سر پل ذهاب، کرند غرب و در نهایت خود اسلام آباد و این محور که گردنه چهارده بد معروف هست پیشتری کردن. توی این مسیر خودروهای برزیلی، تویوتاهای ژاپنی و انواع اقسام تجهیزاتی که همه آکبند خودتون مشاهده میکنید همه چی همه نفربر روشن هست توی اینجا ریختن روی این جاده با توجه به اینکه گسترش هم نشدن با اون ذهنیاتی که داشتن پیشتری خودشون رو شروع کردن. به قولی بچه ها گاز ماشین رو گرفته بودن که بیان تک بکنن برن به سمت باختران، توی این ترافیک خلقی گیر کردن.
عملیات مرساد سه روز به طول انجامید و در جریان آن نیروهای سپاه پاسداران، ارتش، به ویژه پایگاه هوانیروز کرمانشاه شرکت کردند. فرماندهی این عملیات بر عهده علی صیاد شیرازی بود که در آن هنگام از فرماندهی نیروی زمینی برکنار شده بود و نماینده آیت الله خمینی در شورای عالی دفاع بود. این نبرد سرانجام با شکست نیروهای مجاهدین خلق و عقب نشینی آنها به درون خاک عراق پایان یافت. مطابق اعلام رسمی سازمان مجاهدین خلق، 1304 نفر از اعضای این سازمان در این نبردها کشته شدند.
به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم سری بزنین. شاید تمایل داشتین و به طرفداری رادیو فردا توی فیسبوک پیوستین. شاید هم دوست داشته باشین توی نظردهی‌ها و بحث‌ها شرکت کنین. شاید هم اصلا خودتون تجربه کنین که بروز شدن در مورد تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا چقدر راحت‌تر و بی‌دردسرتر از خیلی از راه‌های دیگه میتونه باشه. اما فاصله بگیریم از فضای سیاسی، بریم سراغ روز یکشنبه دوم مرداد ماه که برابر بود با 11 سال مرگ احمد شاملو، یکی از چهره‌های ماندگار شعر و ادب و فرهنگ ایران. شهرام میریان یادی می‌کنه از احمد شاملو.
من ریشه‌های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لب‌ها سخن گفتم و دست‌هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
نام احمد شاملو الف بامداد برای کسانی که به گونه ای با شعر و ادب فارسی سر و کار دارند نامی است آشنا. شاعری که در سروده هایش از آزادی می گفت و معتقد بود در جامعه ای استبداد زده دفاع از آزادی کار آسانی نیست. زنده یاد احمد شاملو، هنرمند پرکار، تنها شاعر نبود، بلکه در چند گستره ادبی هم از داستان نویسی و ترجمه گرفته تا در پژوهش و بررسی فرهنگ ایران دست داشت. کتاب کوچه یکی از خدمات فرهنگی الف بامداد است. کتاب جمعه هم دیگر کار ادبی شاملوست که نسیم خاکسار، شاعر و نویسنده ساکن هلند، در مرداد ماه سال 58 یکی از همکاران الف بامداد در کتاب جمعه بوده.
یکی از ویژگی‌هایی که داشت دعوت از انرژی‌ها و استعدادهای تازه بود. یعنی شاملو هیچ وقت در اون دوره‌ای که من باش بودم ندیدم با یک استعداد جوان برخورد کنه و رویگردان بشه. برداشتی که من داشتم از شاملو، یک شاملو که از دور می‌شناختم که از شاملو که از نزدیک، من در اونجا متوجه شدم که شاملو به یه مفهوم واقعا 24 ساعت کار می‌کنه. کتاب جمعه که در میومد، به واقع هر ورقش و هر مطلب اون چندین بار توسط خودش نگاه می‌شد، بررسی می‌شد.
قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.
شهرام میریان، رادیو فردا.
یاد بود از احمد شاملو در یک شنبه شب دوم مرداد ماه که یکی دو ساعت بیشتر به انتهای این شب باقی نمونده و برابر بود با 11 سالمگ احمد شاملو. همراه ما بمونید توی بخشای آینده خبری، نیم ساعت موسیقی میشنوید، بعد از اون دوباره بخشای خبری عادی رادیو فردا پخش میشه و البته ساعت 12 بامداد 12 نیمه شب به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا رو خواهیم داشت.